توش مطرح شد. امیدوارم که فرزندتون جزو فرزندانی باشه که یک آینده طلایی و درخشان داشته باشه. خدا بگیر.
ایران جان من است، رگ و پی و استخوان من است، جان می دهم برای سرزمینی که دوستش دارم.
سرزمین آسمانی کشورم ایران من، از فلات زعفرانی باز تو می گویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر.
سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایرانی،
رادیو جوان. جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم. مثل همیشه پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. سعی میکنیم تصاویری از کارشناسان برنامه، موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، خدمت شما قرار بدیم در صفحه، همچنین اخبار جدید و جذابی که دست و میرسه رو منتشر بکنیم. اگر شما هم محتوای جالب و جذابی که حالا یه مقدار تم علمی داره رو به دستون میرسه یا جایی مشاهده میکنید میبینید، میتونید برای ما ارسال بکنید تا در صفحه برنامه رادیوم قرار بدیم. یک بار دیگه نشانی صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو اعلام میکنم، @ra.radium.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز از جدیدترین های دنیای علم و فناوری برای شما میگیم و سعی میکنیم از نگاه علم به جهان پیرامونمون نگاه کنیم.
همچنین فراموش نکنید که اگر شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیلی از دست دادید، میتونید مراجعه بکنید به اپلیکیشن ایران صدا که در دو نسخه اندروید و iOS موجود هست. روی گوشی همراه خودتون میتونید نصبش بکنید و میتونید به بخش رادیو جوان و قسمت جدول برنامه‌ها یا فهرست برنامه‌ها برید، روز مورد نظر و ساعت 9 صبح رو انتخاب بکنید و برنامه اون روز رو بشنوید. و همچنین اپلیکیشن یا پادگیر کاست باکس رو هم میتونید روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. کاست باکس پادگیری هستش که از طریق اون شما میتونید پادکست های مختلف رو بشنوید. برنامه رادیوم رو بعد از اینکه به اتمام میرسه، ما معمولا در انتهای اون روز یا فردای اون روز برنامه روز گذشتهش رو در اپلیکیشن کست باکس قرار میدیم برای شما، میتونید از اونجا هم بشنوید. کافی که جستجو بکنید، بعد از نصب اپلیکیشن وقتی اون رو اجرا میکنید در قسمت جستجو تایپ بکنید برنامه رادیوم یا رادیوم رادیو جوان بزنید، اسم برنامه رو کامل که تایپ بکنید، یه لوگو زرد رنگ یه رادیو هم وسطش هست رو مشاهده میکنید و میتونید سابسکرایب بکنید تا هر وقت که یا هر روز که نسخه جدید برنامه و قسمت جدیدی از برنامه در اپلیکیشن قرار میگیره، نوتیفیکیشنی برای شما ارسال میشه و میتونید هر موقع که دلتون خواست برنامه رو گوش بکنید.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. یافته جدید در مورد سلولهای ایجاد کننده بیماری آلزایمر. یک مطالعه جدید نشون میده که نورون‌ها تنها سلول‌های مغزی نیستن که پروتئین‌های مرتبط با بیماری آلزایمر رو تولید می‌کنن. به نظر میرسه که سلول‌های پشتیبان نورون‌ها هم در این فرایند نقش دارند. تا به حال تصور می‌شد که نورون‌ها تولید کنندگان اصلی آمیلوید بتا هستند. از این رو تولید داروهای جدید بر روی اون‌ها متمرکز بود. به همین علت تاکنون درمان‌ها خیلی موفق نبود. که نشون میده ما هنوز اجزای حیاتی این بیماری رو به درستی نمیشناسیم. پروتئین های بتا آمیلوئید به طور طبیعی در مغز ما وجود دارن، اما مدت هاست که با بیماری آلزایمر مرتبط بوده و حالا بحث برانگیزه و این احتمال میره ارتباطش با بیماری کمتر از اون چیزی باشه که فکر میکنیم. نقش سیاه‌چاله های بزرگ در زندگی و مرگ کهکشان کشف شد. محققان با بررسی نوع خاصی از گاز به نام هیدروژن اتمی شواهد مستقیمی از نقش مهم یک سیاه‌چاله عظیم در شکل دهی زندگی و مرگ کهکشان میزبانش ارائه کردند. به اعتقاد اونها سیاه‌چاله در مرکز کهکشان میتونه گاز سرد اطراف رو گرم کنه و از تراکم اون و تشکیل ستاره‌های جدید جلوگیری کنه. گاز سرد ماده خام ضروری برای تشکیل ستاره است و یافته محققان نشون میده هرچقدر سیاه‌چاله بزرگتر باشه گاز سرد کمتری در کهکشان وجود داره. این مطالعه ممکنه توضیح بده چرا بعضی از کهکشان‌ها برای دوره‌های طولانی به رشد خودشون ادامه دادن در حالی که بعضی دیگه منفعل و خاموش شدند. قبلا ستاره شناسان پیشنهاد داده بودند که سیاه‌چاله ممکنه به نحوی از تشکیل ستارگان جدید جلوگیری کنه، اما تا به حال هیچ مدرک مستقیمی برای حمایت از این نظریه وجود نداشته. و رابطه خواب نورون‌ها و ثبت روزانه خاطرات کشف شد. محققان کشف کردند که خواب خوب شبانه علاوه بر بازیابی انرژی سبب ریست کردن نورون‌ها برای ثبت خاطرات روز بعد میشه. مغز خاطرات و یادگیری‌های روزمره رو در بخش بزرگ قشر ثبت می‌کنه. در زمان‌های خاصی در طول خواب عمیق بخش‌های خاصی از هیپوکامپ خاموش می‌شند که به نورون‌ها اجازه تنظیم مجدد میده. این عملکرد مهم و حیاتی میتونه اجازه بده تا روز بعد دقیقاً از همون نورون‌ها برای یادگیری و خاطرات جدید استفاده میشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
می‌خوایم راجع به حافظه صحبت بکنیم. حافظه ما یک ظرفیه که درش همه چیز وجود داره، چیزهای خوب وجود داره، چیزهای ناگوار وجود داره، ریز و درش داره این خاطرات. به هر حال خاطرات و حافظه ما در همه. حالا بیماری رو تصور بکنیم که یورش میاره به همه این جعبه مخزن ارزشمندی که حافظمونه، بیماری آلزایمر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه برنامه رادیوم امروز به سراغ یک متخصص علوم اعصاب میریم، دکتر علی مهنانفر که در رادیوم امروز در پرونده ویژه همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام به شما، متشکرم. صبح شما بخیر.
یکی از عوارضی که در طی شاید مثلا چند دهه اخیر که شناخت بیشتری راجع به این بیماری به دست آوردیم افراد رو نگران میکنه آقای مهنانفر، این که نکنه من الان در سن مثلا 40 سالگی فراموشیایی که میگیرم نتیجهش این باشه که آلزایمر دارم میگم یا گرفتم. شاید
نگرانی هم داره.
نگرانی داره. از چه سنی شروع میشه آلزایمر؟
اگه زودرس باشه 30 تا 40 سال.
چند درصد افراد ممکنه در این دوران؟
10 تا 15 درصد.
آه خب خیلی درصدش کمه، ناممکن نیست ولی ممکن هم هست، ولی با درصدی بسیار کم. ولی شایع بودن آلزایمر از سن هولوش فکر کنم 60 سالگی به بعد، که 65 سال به بعد. و خیلی وقتا گفته میشه که آلزایمر یک کوه یخه، اون فراموشیش که ما داریم فقط اون فراموشی که بیرون از آب هستش رو میبینیم، اصل بدنه این کوه یخ زیر آبه. داستان از چه قراره؟
ببینید جناب سفاریا، ما هر زمانی که اعتماد تو برنامه قبلم این نکته رو عرض کردم خدمت شما، چون ما با یه سیستم طرفیم، این سیستم ممکنه سالهای سال دچار اختلال شده باشه و بعد یهو برون ریزی بکنه. تنها ارگانی که در لحظه از بین رفتن به شما آلارمش رو میده، هشدارش رو میده، فارسی صحبت کنه، هشدارش رو میده، کلیه است. کلیه با 100% ظرفیتش کار میکنه یا با 100% ظرفیت هم کار میفته.
یه دفعه میخواد.
یه دفعه این اتفاق میفته. ولی بقیه ارگان ها نه. بقیه ارگان ها
تدریجی
از قبل به شما هشدارهاش رو دارن میدن.
کبد هم تدریجیه یا اینکه به یک باره؟
نه کبد هم تدریجیه.
همه چی؟ مغزم؟
مغزم.
آها
عجب. آدم دارم آلزایمر صحبت میکنم. آلزایمر مال کجاست؟
به حافظه‌ام زرش خوب کار نمیکنه.
احتمال چند سالتونه؟
من چند سال میخوره دکتر برم؟
ای بابا.
همین حدودای
شروع آلزایمر
کردم. بله.
واسه همون حدودای شروع آلزایمر.
حالا نکته که وجود داره اینه که من چون پدرم هم مبتلا به آلزایمر شده بودن، احتمالاً به دلیل فاکتورهای وراثتی یا ریسک موجود، منم احتمالاً میتونم در مسیر ابتلا به آلزایمر قرار بگیرم.
بله بله، با درصد خیلی بیشتر از یک فرد نرمال عادی.
احسان تو فامیلتون قومخیشتون کسی آلزایمر نداره؟
در اقوام خیر نه نداریم.
پس چطور یادت میره که لیست مهمونا رو توی گروه بنویسی؟
دیگه عزیزم، مهمانی که 5 بار 6 نوبت در برنامه حاضر بودن، انتظارم از شما به عنوان یک مجری این هستش که دیگه بشناسید همکار رو به اسمیه.
باشه، من با یک آه میرم سراغ آقای مهنام فرق. آقای مهنام فرق، گفتید که از سن پایین هم میتونه فرد مبتلا بشه. از کجا معلوم این اختلال توجه و تمرکز یا مثلا آلزایمره؟
خب ببینید، ما اصلا وقتی که یک سن رو مطرح میکنیم میگیم به احتمال زیاد 65 سال به بعد، وقتی که زیر این سن دچار اختلال میشه طرف، ناخودآگاه شک به بقیه چیزا میره، مگر اینکه اون فاکتورها همه سنجیده بشه، از فاکتورهای عصبی عضلانی گرفته تا MRI فانکشنال تا CTI که گرفته میشه، اونجا مشخص میشه که طرف چه اتفاقی براش میفته. و مورد بعدی، ببینید ما اکثر بیماری های دژنراتیو پیشرونده رو با اختلال خلق و خو شروعش رو در نظر میگیریم. یعنی طرف یه آدم نرمالی بوده، یهو شکاک میشه. یه آدم نرمالی بوده، هیچ مشکلی هم نداشته، یهو وصلشو گم میکنه، یهو وصلشو جابجا میکنه. بعد اخلاق میشه،
یا یعنی زمانی که کار از کار
شروع همه اکثر بیماری های دژنراتیو یعنی عصبی از اینجا شروع میشه. ولی یک زمانی شما میگه ADHD، خب ADHD از بچگی مشخص بوده که این فرد دچار اختلال هست یا نیست.
ولی استراب و استرس روزمره میتونه منو گیج کنه.
بله.
و من دچار حواس پرتی یا اختلال در حافظه ام بشم.
قطعا همینطوره، ولی اونها مقطعیه، مگر اینکه اون استراب ساکن باشه، یعنی در طرف مونده باشه، که اون باز با قضیهش فرق میکنه. اما بقیه اختلالات دژنراتیو اینجوری نیستن.
بله.
یهو تغییر خلق و خو در طرف ایجاد میشه. یهو حالا آلزایمر خدمت شما عرض بکنم، طرف یه خودکار داشته، اصلا یه لیوان داشته، بعد لیوانه رو یه جای گذاشته، خودش یادش رفته، بعد جای گذاشته که جای عجیبه. نه چی میگم، مثلا
عادی نیست.
آره، مثلا خاکنداز جاش اتاق خواب نیست، رخت خواب نیست. اونجا پیداش میکنه.
بله.
خب یهو طرفش مشکلی نداشته، دچار شک میشه، شکاک میشه، یعنی آزاردهنده شروع میکنه به
میگه یه پولی داشتم الان نمیدونم کجاست، یا فکر کنم مثلا پسرم دخترم کسی برداشته.
بله.
یا مثلا نظافت چی.
بله.
دکتر منافع، این که مثلا سیاوش عزیز یه پولی رو از من طلب داشت، 3-4 نوبت این پول از من گرفت تا به حال، این همین اختلال به حساب میاد که یادش میره من طلبشش دادم، چند نوبت از من پول میگیره.
اونو دیگه شخصی بین خودتونه، ولی خب نمیشه. البته ایشون که فرمودن که چون پدرشون هم داشتن، حالا میشه یه ذره
همون پس چندین نوبت یه پولی رو از من گرفته، شماره کارت میده میگه به این بزن، دفعه دیگه حالا اینو
خب.
ببین
حالا شنوندهامون میدونن که ما سر صبح من درسته که بحث علمی رو دنبال میکنیم، ولی خب خیلی شوخی شوخی سراغ بحث علمی میریم و موضوع، ولی موضوع بسیار جدیه. تعداد قابل توجهی از جمعیت جهان بر اساس آمار و ارقامی که سازمان بهداشت جهانی میده شانس ابتلا به آلزایمر یا به نوعی قطعا مبتلا به آلزایمر هستن در حال حاضر، و ارزیابی دقیق و به موقع گفته میشه که میتونه کمک بکنه به حفظ کیفیت زندگی فرد مبتلا.
بله.
خیلی وقتا تشبیه میکنه آلزایمر رو به یه ساعت شنی که
دقیقا.
ساعت شنی برگشته، ولی شما نمیتونید متوقفش کنید، این شن میاد، ولی میتونید ساعت شنی رو کج کنید که بله. روندش کند بشه.
درست.
خروج این شن گفتیم که
یه نوعی نکته فهم خدمت شما عرض بکنم، البته ممکنه ایشون فکر میکنن که به شما فوق قرض دادن.
خیلی ممنون.
اینم هست.
بله. خب بله.
هست گفتم دیگه
یه بار
نداشتم. خواهش می‌کنم. سلام.
هستش. برگردیم به پرونده آلزایمر. آی دکتر مهناف، شما اشاره کردید که این یک اختلال عصبیه که تصویر بیرونیش گاهی اوقات میتونه با تغییر خلق و خو خودش نشون بده، با نمایشای
نه اصلا متغیر خلق و خو شروع میشه
بلد. و بعد ممکنه که فرد دچار اختلالاتی بشه مثل کم حافظگی، بدبینی نسبت به اطرافیان یا به نسبت به چیزهای دیگه و جا گذاشتن چیزها در جاهای نابجا.
زمان رو گم میکنه، فضا رو گم میکنه، حتی فضاهای روتینی که هر روز میرفته و برمیگشته رو گم میکنه. اینا دیگه میدونی یواش یواش وقتی به اون سیر تکامل بیماری میرسیم دیگه دچار این اختلال میشن. اسامی بچه‌هاش رو، اسامی همسرش رو، اینا رو همه رو ممکنه گم کنه. البته همسر خیلی کم پیش میاد ولی بچه‌هاش رو گم میکنه معمولا.
و گفتید که این تازه بخشی از ماجراست، بی حافظگی. عوارض دیگه‌ای که در پی داره چیه؟
ما اصلا وقتی بحث آلزایمر رو میکنیم یعنی تخریب نورون‌های دوپامینرژی که تحریک کننده نورون‌های استیلکولین.
بله، حالا توضیح میشه بدین چیه؟
ببینید، یعنی ما یک سری نورون‌ها رو داریم،
سلولای عصبی،
یک سری سلول‌های عصبی رو داریم که اون ماده‌ای که ترشح میکنن موجب تحریک یه سری سلول‌های دیگه میشه
که اون دوپامینه.
بله، خب توی آلزایمر یا سلول‌های دوپامینرژیک تخریب میشن که مرز بین آلزایمر و پارکینسون میشه.
بله،
اگر نورون‌های وابسته به استیلکولین تخریب بشه میشه آلزایمر. خب که این چرا اتفاق میفته؟ ببینید، ما یک اختلال ژنتیکی داریم. حالا این نکته رو بگم بعد بریم سراغ ماجرا. ببینید، کسایی که سندرم دان دارن یا ژن سندرم دان رو دارن به شدت دچار این اختلال میشن. این ریزومه 21 رو. خب دچار این اختلال میشن، یعنی از قبل در بدنشون وجود داشته. چه اتفاقی میفته؟ ببینید، ما یه سری پروتئین ها رو در سطح سلول داریم که اینها یک سری فرآیند و یک سری کارهای خاص رو باید انجام بدن. آروم آروم کد شدن این پروتئین ها دچار اختلال میشه. یعنی ژنه یا پروتئینی که میخواد اون پروتئین ثانویه رو بسازه نمیتونه بسازه دیگه. پس عملا پروتئینی که در سلول عصبی تولید شد به درد نمیخوره. خب چه اتفاقی براش میفته؟ باید حذف بشه. نمیتونه حذف بشه، رسوب میکنه. از اینجاست که میگم از قبلش داره به شما خبر میده. یعنی 3-4 سال، 5 سال، 6 سال قبل از اینکه طرف تازه این مطالب رو بخواد بروز بده، اون پروتئین رو رسوب میکنه.
این پروتئین اسمش چیه؟
آلفا لیپوپروتئین.
آلفا لیپوپروتئین.
داره تو صدور عصبی
بتا آمیلوئید میشه.
بله بله، منجر به بتا آمیلوئید میشه.
بتا آمیلوئید چیه دیگه؟
اون هم باز یه پروتئین دیگه ای که باز وابسته به غشای صدورهای عصبیه که رسوب میکنه.
یعنی به نوع یک رسوباتی در مغز ایجاد میشه، در بین در واقع سیمکشی داخل مغز ایجاد میشه که پیام‌های عصبی رو در نقل و انتقالش دچار اشکال و اختلال
میکنه. نه لزوما پیام‌های عصبی، شاید اصلا مسیر زنده بودن سلول رو دچار اختلال بکنه.
عجب. پس یه جاهای قطع کامل اتفاق میفته یا بله. مرگ سلولی بله. رخ میده بله. و متاسفانه خارج هم نمیشه، جذب هم نمیشه. این میمونه هی عین یک
پیش رونده است دیگه، تو سلول بعدی، تو سلول بعدی بله.
درون در واقع یک زمین بازی رو میگیره.
یه چیز مثل سنگ کلیه مثلا ها این رسوب میکنه و یه چیز رسوبی اونجا تشکیل شده.
دقیقاً همینطوره، چون سیستم ایمنی باید این رو حذف بکنه، نمیتونه حذف بکنه، رسوب بیش از حد، سلول شروع میکنه به وارد مسیر مرگ سلولی شدن و دیگه برنمیگرده. حالا این سلول از بین رفت، درست سیگنال میده به سلول بغلیش که من از بین رفتم تو حواست باشه، ولی سلول بغلی هم دوباره این سیگنال مرگ رو میگیره و همینجور پیش رونده جلو میره قضیه.
خب الان در واقع تا اینجا گفتیم که سلول ها که دارن دچار تخریب میشن به دلیل رسوبی که در مغز داره ایجاد بله. میشه. و چرا حافظه دچار اشکال میشه؟ چرا چیزای دیگه دچار مشکل نمیشه؟
چون ببینید، ما نورون های دوپامینرژیک رو دو جا خیلی زیاد داریم، یک تو سیستم لیمبیک، یک توی بیزال گانگلیا. خب این دو جا مقر اصلی، البته تالاموس، این دو جا مقر اصلی سلول‌هایی که دوپامین تولید میکنن در مغز. همین الان گفتم که این اختلال مسبب چیه؟ از بین رفتن سلول‌های دوپامینرژی. خب مشخص از کجا باید شروع بشه دیگه. برای همینه که حافظه به مشکل برمیخوره، تکلم به مشکل برمیخوره، همه فرایندهایی که ربط به استیلکولین دارن یا ربط به دوپامین دارن دچار اختلال میشن، مثل ضربان قلب، مثل حجم ریه. نه لزومند نیست که
شادمانی فرطتا.
آره، ما داریم روحیاتش رو نگاه میکنیم. آه. ولی مثلا ارگانهای فیزیولوژیکش هم داریم میبینیم که دچار تخریب میشه. حتی قدرت عرقش هم دچار تخریب میشه.
عجب.
بله.
عجب. پس این در واقع حافظه فقط نیست.
خیر. خیر فقط حافظه نیست. عرض کردم دیگه. چون الان ضربان قلب شما وابسته به استیلکولینه. تنگی و گشادی رگ‌های شما وابسته به استیلکولینه. خب
ولی ما کجا نگران آلزایمر میشیم؟ به دل همین فراموشی، چون تصویر بیرونی فردی که دیگه ممکنه منو به یاد نیاره یا منو گاه گاه در واقع به یاد بیاره، این برای ما هولناکه، برای ما که بیرونیم. ولی یادمون نره که آلزایمر داره کل ساختار عصبی رو به نوعی تحت تاثیر قرار میده و تخریب اساسی رخ میده. من دارم با دکتر مهنامفر درباره آلزایمر صحبت میکنم، عارضه‌ای که یک اختلال عصبیه و یک ماجرای عجیب و غریب برای بشریه که حالا داره باش دست و پنجه نرم میکنه و البته که به لطف در واقع علم و مطالعاتی که داره انجام میشه، بشر داره سعی میکنه یک جوری درمانی براش پیدا بکنه که درمانی ظاهرا هنوز پیدا نشده دیگه دکتر.
بله
متاسفانه. به پرونده ویژه برمیگردیم همراه با دکتر مهنامفر، همچنان این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
تا حالا به این فکر کردین که آب و هوا روی اخلاق ما تأثیر میذاره، مخصوصا گرما که باعث میشه خشم و عصبانیتمون بیشتر بشه، اما دلیلش چیه؟ گرما واقعا باعث خشم و عصبانیت بیشتری در جامعه میشه و دو تا جواب متداول براش وجود داره. اولین جواب اینه که گرما افراد رو به لحاظ فیزیکی متهیج میکنه، یعنی قلبشون تندتر میزنه، بیشتر تحریق میکنن و سپس با موقعیتی آزاردهنده مواجه میشن که این حس هیجان رو با خشم اشتباه میگیرن. جواب دوم اینه که گرما باعث ناراحتی میشه. ناراحتی به نوبه خود افکار مرتبط با خشم و پرخاشگری رو احضار میکنه. مطابق این توضیحه که افراد به دفعات آسودگی و آرامش رو با نبود تهدید و عصبانیت تداعی میکنن. روانشناسان میدونن که SAD یا اختلال خلقی فصلی با جزرومتهای ریتوار شبانه روزی بدن ما مرتبطه، یعنی همون ساعت درونی بدنمون که به هنگام خواب و بیداری تنظیم میشن. هنگامی که این ساعت درونی مختل میشه، مثلا زمانی که از یک منطقه زمانی به یک منطقه زمانی دیگه میریم و دچار پرواز زدگی میشیم. در بدن انسان هورمون ملاتونین عمدتاً مسئول هدایت چرخه شبانه روزی بدنمونه. یعنی ملاتونین که از غده پینئال ترشح میشه، در طی روشنایی روز در بدن ترشح نمیشه و فقط قبل از خوابیدنه که شروع به ترشح میکنه. همزمان با کوتاه‌تر شدن روزها در زمستان، کسانی که دچار اختلال خلقی فصلی هستند مجبور میشن تا در دوره‌های طولانی‌تر در برابر امواج کرخت کننده ملاتونین ایستادگی کنند و تقریبا تمام کارهایی که در روزهای طولانی‌تر تابستان به طور معمول آسان‌تر انجام می‌دادند، طی روزهای کوتاه‌تر به اتمام برسونند. پزشکان اغلب اختلال خلق زمستانی را با شبیه‌سازی طول موج روشنایی روز به کمک چراغ‌های آبی معالجه می‌کنند. ولی همونطوری که پژوهشگران در سالهای اخیر کم کم کشف کردن، صرفاً اغتشاش آب و هوایی موجب کند شدن ذهن انسان نمیشه. در واقع هر ساله شرکت مرسو، یک شرکت جهانی منابع انسانی، میزان کیفیت زندگی در کلان شهرهای دنیا رو ارزیابی میکنه و عوامل زیادی هستند که باعث میشن خلق و خوی انسانها در اون منطقه جغرافیایی تغییر بکنه. قسمتی که امروز براتون خوندم از کتاب بازداشتگاه صورتی به نویسندگی آدام آلتر بود. نویسنده در این کتاب با لحنی طنز و گفتاری قابل فهم نشون میده که تصمیمات، رفتارهای ما و همه نگرش ما امروز چقدر تحت تاثیر عوامل بیرونی هستن. کتاب دیگه که اگر علاقه‌مند به حوزه اقتصاد رفتاری هستین براتون جالب خواهد بود. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
دکتر مهنافر، تا اینجا داستان پیش رفت که هنوز درمانی برای آلزایمر پیدا نشده و شناسایی اون بسیار میتونه مهم باشه برای اینکه سرعتش رو بتونیم کند بکنیم. ما وقتی که با یک خانواده دارای یک بیمار آلزایمر روبرو میشیم، تصویری که میبینیم چیه؟ یک خانواده‌ای که دچار خرج و هزینه احتمالاً زیاد شدن، چون داروهایی رو بعد برای فرد مبتلا دریافت بکنن و البته دسترسی به این داروها گاهی اوقات خیلی سخت میشه، دشوار میشه. این یک سوی ماجراست. یک سوی دیگه مواجهه با فردیه که ابتلا درش رخ داده. چه کار باید کرد؟ یعنی در مواجهه با این افراد ما باید چه کار بکنیم؟ من یادم میاد که مثلا برای پدرم کاری که ما کردیم این بود که به دلیل که همیشه من نگران بودم که ما رو یادشون بره، به در واقع پیشنهاد یکی از دوستانم که یکی از بستگانشون دچار آلزایمر شده بود، در زمانی که هنوز هوشیاری فرد کافی بودش و به اندازه کافی همه ما رو میشناخت، همه عکس اعضای خانواده رو قاب کردم و روی میز گذاشتیم برای اینکه در معرضش باشه.
بله.
و زمانی که اگر ممکن بود یادشون بره، عکس اون فرد رو در میاریم میگفتیم ببین این کنار این آدمه، پیوند در واقع اون عروس رو با اون فرزند مشخص میکردیم، اون داماد رو با اون در واقع دختر مشخص میکردیم و خود در واقع همسر و خود در واقع پدرم رو، مادر و پدرم رو عکسای زیادی ازشون گذاشته بود. این یه راه حله.
بله.
چه کار باید بکنیم در خونه؟
منو یاد اون دوتا فیلمی انداختی جام سفاریان که اتفاقا با پایه آلزایمر ساخته شد، چه در هالیوود. یه فیلم فکر میکنم فیلم چپ دست بود که یه کپی برداری بدی نبود.
بله.
از فیلم 50 قرار اولی که بله. با همون موضوعیت آلزایمر مطرح شده. بله. و فیلم ممنتو.
بله.
اونم دیدین جو.
بله بله. بله. و فیلم پدر البته با بازی آنتونی هاپکینز.
پدر. درسته. خب دیگه دو تاش یادم بود، یکیش یادم نبود. ببینید ما وقتی که بخوایم در مورد درمان‌های حمایتی صحبت بکنیم، فرد با فرد فرق می‌کنه. خب یک زمانی من میگم که فلانی تو الان به این درجه رسیدی که ورزش بکنی برات خوبه. ها؟ تا زمانی که شما فعالیت‌ها و اون توان حرکتیت رو از دست ندادی. خب ورزش می‌کنه خوبه. بعد توان حرکتی رو از دست بده، مجبور به فیزیوتراپی میشه طرف. فیزیوتراپی تا یه جایی جواب میده، از اون بعد دیگه جواب نمیده. یه زمان شما ممکنه که با همین عکس و فیلم و اینها بتونی طرف رو یک ذره هوشیاریش، حالا هوشیاری لزوما همون چیزی که شما فرمودید، خب اینکه طرف
فرآیند به یاد آوردن رو تسهیل کنی،
یه زمانی شما مجبوری که طرف رو مجبور کنی به جدول حل کردن. برای همین عرض میکنم که فرد با فرد میزان شدت بیماری، شدت این تخریب و درجه تخریب با هم دیگه فرق میکنه.
بله.
برای همین ما نمیتونیم یک نسخه عام برای همه بدیم. چه زمانی تشخیص داده شد؟ 4 سال بعد از این اتفاق یا 8 سال بعد از این اتفاق؟ مورد شما خانم هست یا آقا؟ میدونه که بین خانم آقا فرق نمیکنه تو این قضیه، ولی خانم ها بیشتر زنده میمونن.
عجب، طولانی تر
زنده میمونن. معمولا گفته میشه بعد از تشخیص بین 4 تا 8 سال بعد طرف متاسفانه فوت میکنه. ولی خانم ها یک بازه زمانی بیشتری رو دارن، نمیدونم چرا، ولی خب
شاید در واقع درمانش هم از همینجا کلیدش به دست بیاد.
احتمالاً به خاطر استروژن و پروژسترون بالای خانم هاست که اصلا ما همیشه در بدن خانم ها میگیم دوتا معجزن. درسته ممکنه یه ذره عصبیشون بکنن تو بعضی شرایط، ولی جلوی خیلی اتفاقای دیگر رو میگیرن دوتا هورمون
استروژن.
بله استروژن و پروژسترون.
و مگه استروژن بعد از دوران یائسگی کم نمیشه و بجاش
کم بشه؟ کم میشه، از بین که نمیره که.
آها پس ممکنه کلید این باشه. حالا نمیدونیم، ما داریم حدس و گمان دیگه. ممکنه. که پژوهشگرام حتما بله. از همین در واقع سر
بله همین که مثلا سکته قلبی در آقایون خیلی بیشتر از خانم هاست، چون پروژسترون جلوی سکته قلبی رو میگیره در خانم ها.
خب البته ما خیلی هم سهمگین عصبانی میشیم نسبت به خانم.
ببینید حالا این نکته که فرمودید خیلی نکته قشنگی بود. ببین ما افت دوپامین رو در آقایون خیلی شدیدتر از خانم ها داریم، چون بدن خانم ها آداپته شده است نسبت به این قضیه، به خاطر اینکه ماهیانه دچار اختلال میشن آداپته شدن، ولی آقایون نه.
و شاید در واقع وادار شدن فرد به مصرف مواد مخدر در آقایون هم این شاید شایع‌تره، به خاطر اینه که
درسته.
میرن اون دوپامین از دست رفته رو جبران درسته. کنن بعد تو هچل اعتیاد
جبران هم میشه، چه با نیکوتین، چه با مواد مخدر دیگه، چه با الکل، دوپامین جبران میشه، ولی همه اینها گیرنده های دوپامین رو از بین میبرن.
همون اتفاقی که تقریبا تو آلزایمر هم گیرنده های دوپامینه که دچار آسیب میشن،
خود سلول های دوپامینش از بین میرن، اونی گرفته بده گیرنده نداره، خود اون سلولی که داره دوپامین رو تولید میکنه آبین میره.
آلزایمر بخشی از یک کمدیه که بهش میگن دمانس.
بله.
در واقع زوال عقل که در افراد، در همه انسان‌ها به نوعی رخ میده و یکی از کشوها گفتم که آلزایمر، کشوی کناری پارکینسون هستش. این دوتا چه ربطی به هم
داره؟ دمانش ما همدیگه فکر کنم توی برنامه بله صحبت کردیم. خب ببینید تأثیر اینها با هم دیگه فرق میکنه. یعنی عرض کردم خدمت شما وقتی سلول‌های دوپامینرژیکی که منجر، یعنی تحریک میکنه سلول‌های استیلکولین و سلول‌های گابا رو، اگر تخریب بشه طرف میره رو به سمت
آلزایمر.
اگر نه بقیه سلول ها تخریب بشه، یعنی سلول هایی که سلول های دیگر رو تحریک میکنه یا سلول های مهاری رو تحریک میکنه. خیلی این نکته توی دانشگاه خیلی اذیت میکنه دانشجوها رو. ببینید سلول هایی که مهار کننده هستن هم نیاز به تحریک دارن که بتونن اون واسطه عصبی رو ترشح بکنن که یک فرایندی رو مهار بکنه،
ترمز بکنن، یعنی ترمز برای بکنن. ترمز یه انرژی لازمه.
آره دیگه. خب وقتی این اتفاق میفته طرف میره سمت پارکینسون. تو برنامه عرض کردم خدمت شما وقتی که سلول های دوپامینرژی که منجر به تحریک سلول های عضلانی از بین میره طرف رو به پارکینسون میره. درسته اونم با اختلال خلق و خوش شروع میشه، ولی نه به شدت آلزایمر.
و
یعنی فضا و زمان رو گم نمیکنه.
عجب. و فقط در واقع این اعصاب در واقع پیام‌های عصبی به عضلاته که درست کار نمی‌کنه که میشه پارکینسون. شبیه اون صحنه کلا قرمزی فیلم سینماییه که میگفت پاجون وایسا کجا داری میری یا اینا، و همون فرمان ترمز داده نمیشه. من یه وقت شوخی نکنم با بیماری در واقع پارکینسون با این در واقع مثالی که زدم، به این دلیل که کسایی که در واقع بخشی از وجودشون که یکی از اعضای خانواده یا دوتا از اعضای خانوادهشون هست مبتلا میشن، واقعا چه بخوایم وارد یک پروسه عجیبی میشن. یعنی نه تنها اون فرد مبتلا اون عارضه رو داره تحمل میکنه، بلکه خانواده هم کامل زندگیشون بله. در واقع درگیر میشه. حالا یه راه حل اینه که مراکز درمانی وجود داشته باشه که بتونه سرویس های کافی رو بده به فرد و به نوعی کمک کنه تا پایان در واقع اون مسیر زندگی که اون فرد داره بتونه با کیفیت مطلوبی زندگی بکنه. ولی یه راه حل شاید بهتر بودن در جمع خانواده است، چیزی که در واقع